می ترسید که کافران به شما آسیبی برسانند، شما نمازتون را شکسته بخوانید، که این خوف فتنه به عنوان قید وارد مورد غالب است و مفهوم نداشت. ان الکافرین کاملکم عدوا مبینا. الحمدلله رب العالمین.
رواق دل را به سوی قرآن گشا، به فرمایش رسول خدا نگردد از هم جدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. گفتم بخرد که چیست اسباب نجات، در گردش روزگار و حول عرصات، در وادی عقل و عشق گشتی زد و گفت، بر خاتم انبیا محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام میکنم به شما شنونده جان، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان سید ابوالقاسم غزنفری تهیه کننده، مهدی سلیمی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. بخش سوم شنبه 24 شهریور 1403، دهم ربیع الاول 1446 هجری قمری. ایام بر شما مبارک باشه. الهی که به حق آقا رسول الله صلی الله علیه و آله بهترین ها براتون رقم بخوره. تا ثانیه های دیگر سمت خدا رو تقدیمتون میکنیم. نشانی 22:55 دقیقه براتون پخش میشه، یک برنامه خیلی کوتاه مدت. ساعت 23 روایت کتاب و ساعت 23:15 دقیقه برنامه پرسمان قرآنی پخش خواهد شد، که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین استاد ملکی به پرسش های قرآنی شما عزیزان شنونده پاسخ میدن. بعد از اون وارد روز یک شنبه خواهیم شد. حسن آغاز هم تلاوت سوره مبارکه حشر خواهد بود. 10 دقیقه بامداد میتونید شبستان رو بشنوید و 55 دقیقه بامداد نشانی. علاقمندان به خلوت اونس ساعت 1 با این برنامه همراه خواهند بود. زمزمه زیارت جامعه کبیره با نوای حجت الاسلام محمدپور رو تقدیمتون خواهیم کرد. اگر مایل هستید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین استاد حسینی قمی رو بشنوید با موضوع اهمیت جشن گرفتن برای پیامبر صلی الله علیه و آله، بر بال سخن رو ساعت 1:40 از رادیو معارف بشنوید. 2:10 پارسایان براتون پخش میشه، نکات اخلاقی از سیره و روش علما. 2:20 منشور امیر، شرح خطبه های نهج البلاغه. 2:35 هم پیام های آیه 21 سوره مبارکه یونس رو در برنامه سروش آسمانی خواهید شنید. پیک هدایت 3:05 براتون پخش میشه. 3:30 مکارم خوبان، درس اخلاق حجت الاسلام همتیان، تشرف هم 3:50 و بالاخره از ساعت 4 با صبح نیاز به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم در ساعت 4:26 خواهیم رفت. زمان طلوع آفتاب هم 5:50 هست. بعد از صبح نیاز دعای عهد رو زمزمه میکنیم. 5 مبانی فقاهت، درس خارج اصول فقه حضرت آیت الله مظاهری و آخرین برنامه این بخش هم بر کرانه نور 5:30 و تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 101 و 102 در بیان مفسر ارجمند حضرت آیت الله جوادی آملی. دعوت بکنم شرمنده سمت خدا باشید و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین شریفیان که از عالم زر و میثاق برام خواهند گفت و بستری برای معرفت خداوند.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، دوباره عازم تو هم.
سمت خدا
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گاه حتی یک نفر هم یار دین باشد بس است. گاه حتی یک نفر هم یار دین باشد بس است. یک نفر بانوی سرشار از یقین باشد بس است. مال و ثروت هرچه هم باشد فدای راه دوست، همنشین رحمت للعالمین باشد بس است. در نگاه شوم مردم، در نگاه شوم مردم بدترین باشد، ولی در دل پیغمبر خود بهترین باشد بس است. در دل پیغمبر خود بهترین باشد بس است. دیگران هم همسر پیغمبرند، دیگران هم همسر پیغمبرند، اما فقط مادر زهرا که ام المؤمنین باشد بس است. دختر او مادری کرده برای شیعیان، مادری همچون خدیجه در زمین باشد بس است. سلام و درود خدای متعال بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و سلام و درود به محضر حضرت خدیجه سلام الله علیها، و سلام به پیشگاه شما بانوان بزرگوار، آقایان گرانقدر، دوستداران این دو بزرگوار، و مبارک باشه روزهای قشنگی که داریم سپری میکنیم، به ویژه امروز که یکی از بزرگترین روزهای تاریخ بشره، نه اسلام فقط، سال روز ازدواج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و حضرت خدیجه علیها السلام. الهی مبارکتون باشه. جشنایی که برگزار میکنید، عقد و عروسی، سال روز ازدواجتون و هر مراسمی که به بهانه شادی این روزها میگیرید و شادمانه هاتون رو با هم تقسیم میکنید، الهی هزار هزار بار مبارکتون باشه. شنبه شد سمت خدا و من رضا اللهی توفیق پیدا کردم بیام خدمتتون، و البته همچنان حاج‌های حسینی و قومی تو سفر تبلیغی هم، براشون عرضی سلامتی و توفیق میکنیم، و امروز این فرصت رو داریم دوباره که محضر حاج‌های شریفیان عزیز باشیم. بفرمایید. سلام علیکم، اسعد الله ایامکم.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض تبریک دارم خدمت شما برادر عزیزم آقای ملایی که میدونم با کسالت نشستید و با مخاطبین سعی میکنید بهترین ارتباط رو برقرار کنید، ولی مخاطبین عزیز بدونن که ایشون با کسالتی آمد ولی به عشق برنامه و مخاطبین و اینها انشالله که خدا به شما و همه خانواده محترمتون و همه شیعیان امیرالمؤمنین عافیت و سلامتی بده. ایام براتون مبارک باشه و همچنین بینندگان عزیزی که محضر شما هستیم، انشالله که بهترین ها رو از دست وجود مقدس نبی اکرم و حضرت خدیجه دریافت کنید.
الهی آمین. آره یه خورده حالا بنا نداشته مثلا، یعنی قرار نیست اینجا بگیم حالمون رو، ولی حالا یه مقداری که سلط مختصر درست میشه انشالله کنار شما و کنار مردم عزیز. آره ما مخلص شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک لجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب این ایام متعلق است به وجود مقدس نبی اکرم، امروز متعلق است به خانم حضرت خدیجه
سلام الله علیها.
سلام الله علیها. این ایام مصادف است با شروع امامت آقامون و مولامون بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. خیلی ایام مسعود و مبارک، و انشالله که همه عزیزان از این ایام خوب بهرمند بشن و مورد نظر اولیاء الهی انشالله قرار بگیرن.
الهی آمین.
من یه نکته در باب حضرت خدیجه خدمت شما عرض کنم. حضرت خدیجه، ما این که ایشان جایگاه مادری نسبت به حضرت زهرا داره، همسری نسبت به وجود مقدس نبی اکرم داره، اینا همه مهمه و جایگاه داره و جای بحث مفصل هم داره، اما اون چیزی که شاید ایشان رو به طور خاص متمایز میکنه از زنان مؤمنه دیگری که در امت اسلام بودن، حضرت همسرانی داشتن که اونها هم زنان مؤمنه بودن، ولی حضرت خدیجه بانوی است که وقتی به پیغمبر لبیک گفت که احدی حاضر نبود با پیغمبر همراه بشه، این نه به خاطر این بود که بغض پیغمبر فقط داشتن، یه عده بغض پیغمبر داشتن، پیغمبر رو بد می دیدن، تعلق نداشتن، نفرت معاذ الله داشتن، ولی یه عده به خاطر فشارها و ابتلاعاتی که دعوت نبی اکرم داشت همراه نمی شدن. این مهمه. بعضی ها هستن اولیاء الهی رو وقتی می بینن بدشون میاد، یستغشا و سیابه هم قرآن میگه حضرت نوح دعوت میکرد دیگه بعد از یه مدت اینا لباس رو صورت میکشیدن اصلا نبینن، نفرته. ولی یه موقعی هست نفرت نیست، انسان ته وجودش تعلق داره به این آقا، به این بانو، ولی به خاطر مصائب و مسائلی که بود نمی آمدن. ببینید حرف حرف مهمیست.
درسته.
حضرت خدیجه بانوی بود که تو مکه جایگاه ویژه داشت. ایشان وقتی حضرت زهرا رو میخواست به دنیا بیاره واقعا تنها بود، تنهای محضا تنها بود ایشان. خداوند متعال بانوهای مؤمنه عالم رو به کمک ایشان فرستاد. خب علت تنها موندن چیه؟ فقط نفرت و کینه است؟ نه، یه دی میدونن اگه بیای کنار خدیجه اون خلاصه تیر و ترکشی که به سمت ایشون داره میاد به تو هم ممکنه بخوره.
درسته،
همینجوری دیگه. شما الان ببینید یه مؤمنی تحت در خطره، یه دی به او حجمه کردن، شما اگه بخوای بری از او دفاع کنی به او کمک بکنی،
بله،
ممکنه این وسط پرش تو هم بگیره. درسته؟
درست.
تنها شدن اولیاء الهی و قربت ایمان که در روایت دارد ایمان هرچی بالاتر میره انسان قریبتر میشه. علتش چیه؟ علتش مصائبه، پیرامونشه، حواشیشه، ابتلاعاتشه. حضرت خدیجه توی قله ایست که نه این که کنار پیغمبر باشی به ترکش میخوره، کنار حضرت خدیجه هم باشی بازم به ترکش میخوره. انقدر ایشون بزرگ بوده و مقام ویژه ایشان هم این است که ایشان وقتی رفت هیچکی نبود، از مردان امیرالمؤمنین، از زنان حضرت خدیجه. به این میگن در ادبیات دینی بهش میگن مقام سبقت. ببینید قرآن چقدر حساسه، میگه اصحاب المیمنه خوبن، ولی هیچ وقت اصحاب المیمنه رو با سابقون قاطی نگیرید. از سابقون از اولائک المقربون قاطی نباید گرفت، اشتباه نباید کرد. اینا کسانی هستن که رفتن راه ما رو باز کردن، اگه اینا نمیرفتن راه باز نمیشد. قرآن در سوره توبه فرموده است از سابقون الاولون، سابقون الاولون یعنی مقام سبقت. ما میتونیم سابقه نسبت به نبی اکرم و امام زمان باشیم، بله، ولی راه ما رو سابق اول باز کرده. روایت ما میگه امیرالمؤمنین حضرت خدیجه است. سابقی که دنبال نبی اکرم داشت حرکت میکرد که ما نیستیم، که اونا حرکت کردن یه راهی باز شده. نادرین ارزمون،
بله،
مقام سبقت، مقام حضرت خدیجه، مقام این که عرض میکنم تو روایت ما آمده ها، شاید یکی از مهمترین تعابیری که در باب حضرت خدیجه آمده این است که ایشان در مقام از سابقون مشهور خواهد بود. جزو کسانی است که معرفت او دخیل در معرفت الله، مجوز ورود و عبور از صراطه. خیلی حرفای عجیب غریبی ها، ما هم یه جمله داریم میگیم، یعنی مثل این که مجوز عبوره برای من شما. او کسی است که راه رو باز کرده است، برای من شما مجوز عبور است. مجوز عبور یعنی وقتی میخوای عبور کنی از صراط، حالا امروز اگه رسیدین یه ذره اشاره میکنم، میگن نگاه کنید ببینید اون کسانی که اهل این صراط هستن نسبتی با اونا دارید یا ندارید. اگه داشته باشی بهت میگن عبور کن. صراط یه آدمایی داره، مقام اعراف یه صاحبانی داره
که یکیشون
حضرت خدیجه
است سلام الله علیه.
چیز ویژه.
خیلی خوب. این حالا بحثیه که جا داشت
تا انتهای برنامه هم حتی جلو بره پیش بره و به نظرم هم یه رگه هایی ازش چون ادامه بحث هفته قبل رو میخواییم خدمت از داری باشیم احتمالا خواهد بود، برکت نام حضرت خدیجه علیها السلام برامون خواهد بودش. حالا اون شعری هم که اول برنامه شاید اون ناشی از اون کسالت یه بیتش رو خیلی هم سخت تونستم پیداش بکنم، ولی واقعا ما کجا و مدح او گفتن، معاذ الله نه نام ما تنها گدای خوشه چین باشد بس است. گفت که واژه های گنگ و بیمعنا چه میفهمند از او، انتهای شعر باید نقطه چین باشد. دیگه حرف بس است به این معنا، و الا حرف در مورد حضرت خدیجه خیلی میشه گفت. و اما برگردیم به بحثی که هفته گذشته.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما جلسه قبل یه بحثی رو با عزیزان شروع کردیم، محضر دوستان و مخاطبین خوب برنامه سمت خدا. اولا هم جا داره خدمت برادر عزیزم آقای حسینی عزیز سلام و عرض ادب داشته باشم و انشالله هر جا هستن سلامت باشن، به زودی زودم برگردن. خوبم هست که ما بیایم، قشنگ مردم قدر آقای حسینی رو میفهمن.
نفرمایید آقا، هر دو بزرگوار عزیز
سلامت باشین، انشالله به زودی بیان و مخاطبین عزیز انشالله از بحث هایشون استفاده کنن. بحثی که محضر عزیزان جلسه قبل شروع کردیم و من یه چند جمله رو گفتم در حد یک جلسه، ولی خب عزیزانی که بحث رو دیدن متوجه شدن این بحث سر درازی داره. اونی که عرض کردیم این بود که ما یه بحثی در معارفمون داریم تحت عنوان عالم زر یا ذریه یا میثاق، که ما یه خلقت دیگه و یه تکون دیگری در عوالم قبل داشتیم و اون اتفاقات در زندگی ما اثراتی داره. اون چیزی که دنبال بودیم این است که اون اتفاقات چی بوده مختصر و جایگاه نبی اکرم چی بود، به تناسب جایگاه و عظمت وجود مقدس نبی اکرم ما این بحث رو مطرح کردیم، ولی بحث عالم و زر و میثاق بحث های مفصلی داره. اونی که دنبالش بودیم این بود که جایگاه نبی اکرم یه ذره تو اون عوالم روشن بشه و نسبت ما با حضرت. یه جمله‌ای که خدمت عزیزان عرض کردیم یه ذره توضیح بدم این است که اتفاق مهمی که اونجا افتاده مواجهه با خداست. این مواجهه البته مواجهه به جسم و اینا که نیست، ما رؤیت جسمانی که از خدا نداریم، خدا جسم نداره، حلول نمی کنه، شأن او اجل از این است تبارک و تعالی. منتها یه مواجهه‌ای داریم، یه مواجهه‌ای که در روایت ما دارد این مواجهه مواجهه به ایمان قلوبه، رؤیت قلبیه. این در روایت ما آمده. اون رؤیت سبب چی شده؟ روایت ما میگه معرفت. بحثی که این جلسه میخوام یه ذره در موردش حرف بزنم معرفت. معرفت ابتدای مواجهه ما با وجود مقدس خداوند متعال تبارک و تعالی،
بله،
سبحانه القدوس رب الملائکه و روح، مواجهه ما با ایشان یه مواجهه معرفتی بوده. اینو یه روایتی داره، اینو براتون بخونم، روایت مهمی است.
بله،
یه آقایی هست ابن کوا، معروف هم است، خیلی هم طرفدار امیرالمومنین نیست. اسبق نقل میکنه که این آدم یه سوالاتی بعضن از امیرالمومنین میکرد، حضرت جوابشو میدادن. میگه این از حضرت پرسید که یا امیر المؤمنین خبرنی ان الله عز و جل هل کلم احدا من ولد آدم قبل موسی. خب جناب موسی کلیم الله بود. سوال میکنه از امیر المؤمنین آیا قبل از حضرت موسی خدا با کسی تکلم کرده؟ حضرت فرمودن بله. میگه با کی؟ حضرت فرمودن جمیع خلقه، با همه تون خدا صحبت کرده و شما فهمیدید و جواب دادید. میگه این حرف سقل از آلک علی، سخت بهش گذشت، یعنی قبول نمیکرد. این چه حرفیه؟ مقام حضرت موسی کلیم الله یعنی چی که همه ما با خدا حرف زدیم صحبت کردیم؟ کیفه کان از آلک، چطور همچی چیزی میشه؟ حضرت فرمودن اما تقرع کتاب الله از یقول لنبیهی و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم الا انفسهم الستو بربکم قالو بلا. مگه با خدا صحبت نکردید شما؟ خدا باهاتون صحبت که گفت من پروردگار شما نیستم، شما گفتید بله. این سوالی که خدا از شما کرد تکلم خدا بود و به شما امکان این معرفت رو داد. این گفتگو سبب معرفت بوده، تکلمی بود برای معرفت فقط اسمعهم کلامه و رد و علیه الجواب کما تسمع فی قول الله ابن کوا قالو بلا. فهمیدی جواب دادی،
پس تکلم کردی.
تکلم کردی. خدا چی فرموده اونجا؟ این الستو برب بکن روایت لطیفه. این الستو برب بکن چیه مفادش؟ حضرت فرمودن ثم قال لهم انی انا الله لا اله الا انا، کلمه الوهیت الله که الهی جز من در عالم شما ندارید، و انا الرحمن الرحیم. اینا تو اون قالو بلایه هست، یعنی یه همچین چیز رو خدا در درون شما در کنه وجود شما داره سرمایه گذاری میکنه. اون اتفاقه
بله.
یه سرمایه گذاریست تو کنه وجود همه ما،
همون معرفت،
یه معرفتی تو کنه وجود. این حالا به تعبیر مسامحی من عرض میکنم مثل معرفت بالقوه برای ماست. حالا این عرض میکنم چه آثاری داره.
خب
و انا الرحمن الرحیم فاقروا له، اقرار کردن برای او که تو خدایی، تو رحمان رحیمی، خدایی رحمان رحیمی، ما قرار اطاعت کنیم. اقروا له بالطاعت و ربوبیه، اقرار کردید که او رب شماست، خدای شماست و شما قرار دنبال او حرکت کنید، با طرح او حرکت کنید. و میز الرسول و الانبیاء و الاوصیاء و امر الخلق به و امر الخلق به طاعتهم. بعدم غیر از این که معرفت خودش رو خداوند متعال به شما داد و اقرار گرفت، معرفت وجود مقدس رسول الله رو هم از شما
اقرار
گرفت، اقرارش از شما گرفت. یعنی یه معرفت و اقراری رخ داده نسبت به خدا و اولیاء الهی و دستور به اطاعت داد. فاقر رو به ذالک فل میثاق و اشهد هم علی انفسهم و اشهد الملائکه علیهم. بعدم ملائکه رو خدا شاهد گرفت که ببینید من چی دارم بهشون میدم، بزرگترین اتفاق عالمو دارم بهت میدم. با خود خدا وایسی صحبت کنی، خدا خودشو معرفی کنه، بگی قبول میکنی با من حرکت کنی یا نه، دیگه بالاتر از این چیکار خدا باید برات بکنه. این یه امکانه برام. حالا میخونم آیهشو عرض میکنم. یکی از مهمترین امکانات قبول کردن ما نسبت به توحید، الوهیت و نبوت اولیاء الهی، نبی اکرم و اهل بیت، ولایت اونها، مهمترین امکانش اولا فطرته. یعنی در درون شما یه چیزی باشه. این که در درون ما یه فطرت توحیدی هست، روایت میگه تو عالم زر این بهتون داده شد. اونجا یه مواجهه‌ای با خدا کردید، یه معرفتی، و این معرفت در کنه وجود شما هست.
درست.
انبیا میان همون رو زنده میکنن. انبیا اومدن با همون سرمایه شما کار کنن. اگر شما هیچ سرمایه‌ای نداشتید، هر چی هم انبیا با شما صحبت میکردن هیچ اتفاقی نمیافت. مثل بذر. بذر نور بهش میتابه که رویش میکنه. هدایت نوری میتابه از وجود مقدس نبی اکرم، نوری میتابه در عالم. الله نور السماوات والارض مثلا نور یکم اشکات. ولی اون نور به بذر بخوره در میاد. چرا به سنگ بخوره در نمیاد؟ چون این یه چیزی درونشه. ما فطرت توحیدی داریم، ما متناسب با الوهیت و ربوبیت او خداوند متعال در ما معرفت قرار داده، نه تناسب تکوینی فقط ها.
بله.
تناسب تکوینی.
درست.
تناسب ادراکی. یعنی توحید درک کنید، نبوت بفهمید، زیبایی و رحمت خدا رو قلبهاتون جذب کنه، زیبایی نبی اکرم رو جذب کنید. خب این در ما قرار داده شده، خیلی چیز مهمیه. امکان اولیه ماست به تعبیری. بعدم ملائک رو خدا شاهد گرفت. این تکه آیه که عرض میکنم، ان یقول یوم القیامت انا کنا ان هازا قافلین، یعنی روز قیامت یکی از بهانه هایی که انسان ها ممکنه بیانن این است که سرمایه اولی به ما ندادی، سرمایه اولی ندادی به ما. خدا فرموده است نخیر، دادیم، دادیم،
شما غافلی،
خودتون غفلت کردید. اگر ادعای غفلت بکنید، اگر ادعا کنید که ما غافلیم، در کنه وجود ما غافل، خودت ما رو غافل خلق کردی، خدا میگه نخیر اینجوری نیست، ما شما رو غافل خلق نکردیم، ما شما را اهل معرفت خلق کردیم، ما مواجهه شما رو آوردم با خودم، مواجهه دادم،
تکلم کردم،
تکلم کردیم، معرفت براتون قرار دادم. این حالا یه تعبیر. ببینید تعبیر دوم اینه، میگه من سوال کردم از آقایان، روایت در کافی شریف جناب زراره اینو نقل میکنه، سوال میکنه از حنیفیت. اینم یه اصطلاح سالات نمیرسیم بحث کنیم. حنیفیت حضرت ابراهیم،
حنیفاً
مسلماً و ما کان من المشرکین. حنیفیت یه ارتباطی با توحید داره، مثل یه جور آینه،
حالا این یه بحثی سر جا خودش که چی هست. هی هم به نبی اکرم میگه دنبال ابراهیم باش و هیچ وقت ما به پیغمبر ما نداریم، قرآن به نبی اکرم میگه دنبال موسی باش، دنبال جناب عیسی باش، با اینکه لا نفرق بین احد من
بله،
رسوله
بله.
ولی به نبی اکرم میگه و تبع ملت ابراهیم. حالا این یه بحثی است، حضرت ابراهیم جایگاهش کجاست؟ بعضی از روایات میگه حضرت ابراهیم، فقط اشاره میکنم حالا عزیزان خودشون سر جای خودش دنبال باید بکنن، حضرت ابراهیم مثل تنه یه درختی است، مثل تنه یه درختی است
بله.
که دو تا شاخه از راست و چپ بلند کرده، یمین و شرق و غرب.
خب
یک شاخه ایشان حضرت موسی شد، یک شاخه ایشان حضرت عیسی شد. میگه نبی اکرم شاخه وسطه، انگار این درخت سه تا شاخه داده. میگه نبی اکرم شاخه وسطه، ادامه اون دو تا شاخه نیست، ادامه ابراهیمه. برای همین میگه حضرت ابراهیم وسط شرق و غربه، سوره مورک بقره
بله.
و کذالک جعلناکم امتن وسطن امتن وسطن. یا در سوره مورک نور فرمود است نبی اکرم یه شجره است که لا شرقیتن ولا
غربیه،
غربیه. میگه اون شجره حضرت ابراهیمه. لا شرقیه ولا غربیه، میگه لا یهودیه ولا نصرانیه، یعنی شرق و غرب و یهود و نصارا معنا میکنه. بخوام حضرت ابراهیم رو بگم، حضرت ابراهیم خیلی جایگاه عجیبی داره تو قرآن، خیلی جایگاه عجیبی داره. نبی اکرم میگه من دنبال او هم، نه اینکه حضرت ابراهیم افضل از نبی اکرم ها، نه، ولی مسیر ایشان رو من دارم دو. حالا میگه من سوال کردم از حنیفیت، حضرت فرمودن حنیفیت من الفطره. حنیفیتی که حضرت ابراهیم داشت و نبی اکرم ادامه خواهد داد همش مبتنی بر فطرت، هیچی از فطرت خارج نیست، جدا نیست. میدونید معناش این چیه؟ معناش این است که تر حضرت ابراهیم و نبی اکرم کاملا مبتنی بر فطرت انسانه، یه ذره این ور اون ور نداره. این هر ور مهم نیست. شما الان ببینید ما پامونو، حالا دور از قیاس، دور از قیاس، دور، ما پامونو میکنیم توی کفش، یه ذره این ور اون ور باشه اذیتت میکنه، پاتو میزنه، تنگه، را میری، کاملا باید متناسب باشد با چی؟
با پای،
با پای شما، با خلقت شما. شما یه خلقتی دارید، یه سازه‌ای هستید.
بله.
اون دینی که میخواد برای شما بیاد باید همه وجود تو رو ببینه، کاملا متناسب با اون باشه. من همینجا دارم عرض میکنم، من نمیرسیم ما در مورد نبی اکرم تو این ایام مفصل بحث کنیم، ان شاء الله عزیزان میان بحث میکنن. وجود مقدس نبی اکرم فقط برای آخرت شما نیست، ابتداییات زندگیتون به این آقا ربط داره. این آقا متناسب با همه قوای شما حرف زده. شما یه ذره از نبی اکرم فاصله بگیرید به همون میزان اذیتید. ها امروز رنج بشریت رو کی میخواد حذف کنه؟ چطور بشر آرامش پیدا میکنه؟ چرا ما آرام نیستیم اصلا؟ چون لباسی که تنمونه اندازمون نیست، قواره ما نیست، برای همین اذیتیم. مدل زندگی، سبک زندگی داریم دنبال میکنیم مبتنی بر فطرت ما نیست. بابا ما یه جوری خلق شدیم، این عالم یه تنظیمی داره، این تنظیمو به هم بزنیم قرآن بهش میگه فساد، خرابی. خرابی کجا بار به وجود میاد؟ وقتی این تنظیمات به هم میخوره، تنظیمات که به هم میخوره فساد خرابیه. شما نگاه کنید یه میوه بیجا از درخت که جدا میشه
خراب
میشه. تو روایت دارد به میگن تسبیح، تو ادبیات دینی تو روایت هست شاخه درخت وقتی میشکنه خراب میشه، فاسد میشه، خشک میشه، انگار از مداری که باید میبود
خارج
شد.
بله.
این ما، این عالم یه مداری داره، یه تنظیماتی داره، ما رو هم متناسب با همون خلق کردن، که این همش متناسب با توحیده، متناسب با خضوع پرستشه. این تنظیمات دست کیه تو عالم؟ شما الان ببینید یه دستگاه خیلی پیچیده رو بهتون بدن، بگن یه تنظیمات خیلی پیچیده ای داره، راستم میگه، هر چی نگاه میکنیم میگم هزار تا دگمه داره، هر چی نگاه میکنیم هر کدوم بزنم چی میشه؟
خب
آدم دنبال چی میگرده؟ کاتالوگ.
آره، دستورالعملش.
نه، اون بالاخره چیه این تنظیماتش؟ آره. چی کار میکنه؟
بله،
ما نیاز به نبی اکرم داریم. این آغاز که متناسب با فطرت داره حرف میزنه، حرف مهم. تنها کسی که متناسب با فطرت تو عالم حرف میزند نبی اکرم است. انبیام ذیل نبی اکرم، به تناسبی که از نبی اکرم گرفتن. هیچ کسی متناسب با فطرت حرف نزد. به این میگن حنیفیت. آیین حضرت حنیفه. میدونید حنیف بزن اجازه لغوی بهتون بگم. حنیف اصلا یعنی چه؟
خب.
حنیف بنی که آدم دیده حرکت میکنه، گاهی اوقات ما حرکت میکنه احساس میکنم یه ذره دارم میرم سمت راست. چیکار میکنم؟ اصلاح میکنم میگیرم سمت چپ
کوچولو برمیگردم اینور. خب
تو رانندگی دیدید آن یه لحظه حساب کن ماشین یه ذره ببین، میگن این شکل حرکت رو بهش میگن حرف. یه تمایل هایی که آدمو تو مسیر نگه میداره، در مقابلش در ادبیات دینی بهش میگن جنف. جنف مقابله، میلی است که